بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. امیر المؤمنین علیه السلام در رابطه با دنیای اهل ایمان، اهل خرد، اهل خدا دو نظر دارن. کلمه دنیا رو هم بدون قید در گفتارشون بیان کردن، چون در اکثر آیات قرآن دنیای منفی نه در رابطه با این مجموعه هستی، در رابطه با برخورد انحرافی انسان با قید اومده که قیود آمده در آیات رو شبهای گذشته شنیدید. حیات دنیا، متاع دنیا، عرض دنیا، زینت دنیا، زهرت دنیا، اینا مربوط به آیاتی است که خدا دنیای بریدگان از حق رو، خالی بوده های از ایمان رو بیان میکنه. اما در آیات دیگر، اونجایی که دنیای اهل خدا مطرحه، هم در قرآن هم در روایات بی قید اومده. امیر المؤمنین در یک نگاه می فرمایند دنیا، ببینید چقدر زیبا معنا کرده، متجر و اولیاء الله، تجارت خانه عاشقان خدا. یه نگاه. خب با توجه به این نگاهی که امیرالمؤمنین داره، آدم میفهمه که این دنیایی که حضرت میگه چه نعمت خاصیه، چه نعمت پرقیمتیه. با این دنیا باید بود، این دنیا رو نباید از دست داد. تا جایی هم که امکان داره، وقتی که آدم حالی داره و احتمال میده دعا مستجاب بشه، باید دعا کنه خدایا در میان چنین دنیایی طول عمر به من بده. مرحوم فیض کاشانی نقل میکنن که یه شخصی در محضر پیغمبر عظیم و شأن اسلام عرض کرد: شما سعادت رو چگونه معنا میکنید؟ مس سعاده، این ما مای استفهام، مای پرسشه. سعادت چیه؟ فرمودن طول العمر فی طاعت الله، خیلی بمونی اینجا، زود نمیری، زود انتقال پیدا نکنی. ولی این موندن در تجارت خانه باشه، متجر و اولیاء الله. یه نگاه دیگه هم دارن امیرالمؤمنین، این نگاه دیگه بالاتر از اون نگاه اوله. می فرماین مسجد و احباء الله، تمام این دنیا برای دوستان خدا مسجد. که حالا من یه شرحی برای این جمله دارم، اگر خدا بخواد در روز تاسوعا در مسجد صبح ساعت 8 اونجا این توضیح بسیار زیبا رو اگه پیش بیاد در رابطه با قمر بنی هاشم علیه السلام بیان میکنم. اما امروز من آیات قرآن کریم رو که بررسی میکردم، اونجایی که خداوند کلمه دنیا رو بی قید آورده، فقط لغت دنیا، تمامش صریحاً نشون میداد که پروردگار داره دنیا رو در رابطه با بندگان واقعیش توضیح میده. این آیات بسیار آیات قابل توجهیه. در سوره بقره آیه 230، البته بعد از این که قبل از این آیه یه سلسله مسائل زیبای حقوقی، اجتماعی و زندگی رو بیان میکنه، نتیجه اون بیانات رو می‌فرماید کذالک، این چنین که در آیات قبل خوندید، یبین الله لکم الآیات، خداوند حقایق رو برای شما بیان میکنه. یبین یعنی آشکار میکنه، یعنی روشن میکنه، یعنی به شما یاد میده حقایق رو خودش. چون قرآن و مردم دیگه، خدا داره با بندگانش حرف میزنه. کذالک یبین الله لکم الآیات، برای چی بیان میکنه؟ فلسفهشو میگه خودش، حکمتشو میگه. اینکه آیاتم رو برای شما بیان میکنم فقط به این خاطره. خیلی آیه عجیبیه: لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، برای این که درباره این دنیایی که بهتون دادم و آخرتی که میخوام بهتون بدم فکر بکنید. ببینید چه دو سرمایه عظیمی مثل دنیا و آخرت رو در اختیارتون گذاشتم. مفت، مفت، مجانی. این یه مقدار مغازه و کشاورزی و کارخونم از قدیمی ترین ایام با فکر خود بشر نظام داده شده که آشوبی در زندگی اقتصادی به پا نشه. هر کسی در چارچوب حد درآمد مشروع خودش بمونه. اینایی هم که ما به عنوان پول و جنس رد و بدل میکنیم، تمام بهره ما از اینا همون مقدار خوراکه و پوشاکه و مرکبه و مسکن، بعدم همش میمونه. این نیاز بوده که شلوغ نشه جامعه، هرکی هرکی نشه، درهم و برهم نشه. ولی بقیهش، اونی که هیچ ارتباطی به کسب نداره، کل این آسمان مجانی در اختیار ماست، هوا مجانی در اختیار ماست، گردش زمین مجانی در اختیار ماست، تابش خورشید مجانی در اختیار ماست، پدیده شب و روز مجانی در اختیار ماست. خیلی چیزا در اختیار ماست که در سوره ابراهیم میفرد نمیتونید بشمارید، چون اونی که در اختیار تک تک شما گذاشتم به شماره در نمیاد. امتعدو نعمت الله لا تحصوها، واقعا لا تحصوها. اگر حوصله میکردید گاهی این کتابای علمی رو میخوندید، واقعا شگفت زده میشد که پروردگار عالم چه کرد. هوا مرکب از اکسیژن و ازوته. تا الانم که تعادل درش برقرار بوده، یعنی نه اکسیژن اضافه تر شده نه ازوت. سمومی هم که در هوا ریخته میشه از سوخت و سازها که کربن تولید میکنه، اینا رو تمام درختان تصفیه میکنن و حیوانات تصفیه میکنن که ما شب و روز یه هوای خوبی تنفس بکنیم. البته خودمون تو شهرهای متراکم قاتل خودمون شدیم، ولی اگه خود ما هوا رو آلوده نمی کردیم، اون یه مقدار آلودگی هم که پیدا شد تصفیه خونه براش گذاشته. حالا این هوا رو در شبانه روز ما معادل 700 لیتر باید تنفس بکنیم. کارخونه زنده نگه داشتن ما در بدن ما دستگاه تنفس ماست. شش، جگر سفید. این باید این 700 لیتر اکسیژن رو بگیره، کار بکنه روش، بده تو خون و بده تو بدن. شما این مرتبه جگر سفید گوسفند رو یه دقت بکنید، مال ما به همون شکل اسفنج طوریه. در شش شما و در جگر سفید شما بغل جگر سیاه این کارخونه کوچیک برای گرفتن هوا و تحویل به بدن 350 میلیون کانال توش. اینو خریدین، یکی از چیزهای مجانی خود. من حقایق رو برای شما بیان میکنم تا درباره این دنیا و آخرت فکر بکنید، با فکر اهل دنیا بشین که این دنیاتون سازنده آخرت آبادتون بشه. بشه از دنیا مزرعت الاخره. این زیباترین حرف پیغمبر درباره دنیاست. آخرت هر کسی محصول دنیای اوست. این یک. از قالت الملائکه، آل عمران آیه 45، از قالت الملائکه یا مریم، مگه دنیا برای مریم تجارت خونه نبود و مسجد نبود؟ پس گوشش از چه راهی باز شده صدای ملائکه رو شنیده؟ از چرا؟ ما تو قرآن در آیات دیگه میبینیم که پروردگار عالم مریم رو جزء مطهرون عالم معرفی میکنه، جزء قانتین معرفی میکنه. پیرزن 90 ساله رو نمیگم، هنو عیسی به دنیا نیومده بود که خدا این حرفا رو درباره مریم میزنه. کاش همه دخترای ایران چادری و بی‌حجاب از ویژگی‌های مریم در قرآن آگاه می‌شدن. عفت برای پیرزن 90 ساله که سرمایه نی، هیچی نی، هیچ. خود نگاه داشتن در برابر شهوات برای پیرزن 90 ساله اصلا معنی نداره، مفهوم نداره. پیرزن 90 ساله خودشو از چی نگه داره؟ روشو خیلی قشنگ بگیره که کسی تحریک نشه، جلو موشو بگیره که کسی تحریک نشه. خودداری از چی بکنه پیرزن 90 سال؟ اصلا اینا در اون سن وجود نداره. حال پیرزن 90 سال عفت خود را حفظ کند، یعنی روشو خیلی قشنگ میگیره یه چشمی، حالا قرآن میگه نگیره، موشم بیرون باشه نامحرم ببینه، قرآن میگه خب ببینه. صحبت خدا درباره مریم مال وقتیه که مریم 14-15 سالشه، سیاه حبشی هم نیست، از خانواده معمولی هم نیست، خودش هم معمولی نیست. چرا گوش باز شد؟ حالا دختران این مملکت این جاده که مریم رفته به اون کیفیت طی نکنن، حداقلشو اگه طی بکنن، حداقلشو، سودش اینه که شوهر بکنن، انسان شر از اونها به دنیا نمیاد. آخه یه کارگاهی که خبیث، پلید، بی‌عفت، بی‌حجاب، متکبر در مقابل خواسته های پروردگاره، از این که علی اکبر به دنیا نمیاد، اونوری به دنیا میاد. یا مریم ان الله یبشرک بکلمة من، خدا خودش به تو مژده میده به کلمت الله، اون منهو به جای الله، منهو برمیگرده به الله اول آیه، ان الله یبشرک به کلمت من. اصلا هنوزم در رحم مریم مسیح تکون پیدا نکرده، هنوز دختریه که حامله نشده، اسمه المسیح عیسی ابن مریم. اینا رو از قبل خدا به مریم خبر داد. وجیهن، وجه، خیلی ها اشتباه میکنن تو ترجمه، فکر میکنن صورت خدا میگه وجه، اون سیماست. وجه در قرآن به معنی شخصیت، و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، معنیش اینه که قیافه خدا موندنیه، یعنی عظمت خدا دائمی. وجیهن فی دنیا، این فرزندی که خدا میخواد به تو عنایت بکنه تو ظرف دنیا، در این دنیا شخصیت الهیه، تو همین دنیا. چی میگه این آیه؟ میگه تک تک شما تو همین دنیا میتونید شخصیت الهی باشید، تک تک شما. وجیهن فی دنیا ول آخره، خود آخرت هم افتخار به این شخصیت داره، یعنی شما میتونید به آخرت قیمت بدین، ارزش بدین به آخرت. آل عمران 148، این آیه که در آل عمران یه نکته خیلی زیبایی داره، شاید اکثر بخونن این آیه رو این نکته رو نگیرن، نکته زیباییه، خیلی زیبا. فآتاهم الله ثواب الدنیا، من به بندگان خوبم و به اهل ایمان ثواب دنیا دادم. ثواب دنیا چی از نظر قرآن؟ زندگی پاک، با امنیت، بی دغدغه، نصرت، پیروزی بر دشمنان، این زندگی پاک، این ثواب دنیاست. فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره، اینجا به ثواب آخرت یه کلمه حسن اضافه کرد. چرا دنیا رو نمیگه حسن ثواب دنیا؟ چون اول آیم که میگه فآتاهم الله، من خدا عطا کردم، خب عطای تو که حسنه، اینجا چرا حسن رو نگفتی؟ جوابش اینه، هر چی خوبی تو دنیا بهتون میدم تموم شدنی، بعد بمیرین بذارین و برین. اینه که حسن رو اینجا اضافه نکرد، ولی اونی که موندنیه ثواب آخرت، اون زندگی آخرتیه، چون اون بقا داره، دوام داره، همیشگیه. حسن رو به او اضافه کردم، اما از ثواب دنیا نه حذفش کردم. یعنی خوب خوب خوبیا از دست رفتنی، شما دنبال بداشی؟ خوباشو ازتون میگیرم. تمام نعمتهای پاک رو و خوبیهای زندگی دنیا رو من ازتون میگیرم. شما دنبال شر و شور دنیاییم، دنبال ربا و زنا و عرق و ورق دنیاییم. اون خوب خوباشو من نمیذارم براتون بمونه، شما دنبال بدبدایی. اینو میگه آیه. ای کاش گوشها باز بود، فکرام کار میکن. این آیات قرآن پر از نکته است، پر از لطافت، پر از اشاره است. خود ترکیب آیات و چینش کلمات که کجا چه کلمه‌ای باشه، کجا چی نباشه، این از معجزات قرآن. گوتره قرآن حرف نزده. آخر آیه میگه، دوباره آیه رو بخونم، از بس نورانیه جلسه خیلی تبرک بشه. خیلی شب جمعه است، واقعا تو دلتون نه با زبانتون، منم همینجور، شما هم همینجور، به پروردگار عالم بگین ما خیلی گداییم. یه خورده نقاب از جمال این قرآنت بزن کنار، ما یه چیزای از قرآن بفهمیم. قرآن رو گدایی کنید از خدا. یه زندگی بخور و نمیر که به همون داده، این بخور و نمیرم میگیره از همون. قرآن رو گدایی کنید. یعنی آدم با روشنبینی دعا بکنه، چی از خدا بخواد، همت در خواستن داشته باشد. یوسف وصیت کرد من مردم، منو در محل حرکت آب نیل دفن بکنید، البته یه قبری بسازید که آب از روش رد میشه خرابش نکنه، بدن منو نبره. سالها گذشت، حالا نمیدونم چند سال، تا وجود مبارک موسی بن عمران به دنیا اومد و بزرگ شد و پیغمبر اولی العزم شد. آخرا فرمود خیلی دلم میخواد تو این مملکت مصر قبر یوسف رو پیدا بکنم. کسی میدونه آدرس این قبر رو؟ کسی نمیدونه؟ معلوم چند نسل گذشته بود، یوسف خیلی قبل از موسی بود. موسی از نسل یکی از همون برادرانی بود که اون روز یوسف رو انداختن تو چاه. بالا چرا موسی ازش به وجود اومد؟ توبه آقا، توبه، توبه واقعی کولاک میکنه. به گناهکار تائب خدا نسلی مثل موسی میده. اما توبه گشتن پرسیدن، بالاخره گفتن که یه پیرزنی هست نزدیک 100 سال، خب این با قبلی ها در ارتباط بوده، یه نسل میدونستن قبر یوسف کجاست، گفتن اون میدونه، گو بریم ورش داریم بیاریمش. حالا اومدن پیرزن رو تو سبد گذاشتن، روی تخت گذاشتن، مچاله شده بود اما انو عقلش کار میکرد. موسی علیه السلام به این پیرزن گفت تو قبر یوسف رو میدونی کجاست؟ گو کاملا. گو آدرس. گو به این مفتی، به این مجانی، نه من به این راحتی آدرس قبر یوسف رو نمیدم. تو خود چی بهت بدیم که آدرس بدی؟ حالا پیرزن 100 ساله همین الان ممکنه بیمیره، همین الان ممکنه سکته کن. هیچی هم به دردش نمیخود، زمینی بدن، پولی بدن، خونهی بدن. خیلی موسا گفت چی میخوای؟ خیلی حالا هرچی هم بخواد به چه دردش میخواد؟ گفت چی میخواد؟ گفت دوتا چیز. واقعا همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. گفت موسا از خدا بخوام من 16-17 ساله بشم، یه بار دیگه تو این دنیا بمونم. این دنیا، دنیا چقدر قیمت داره این دنیا. یکی هم از پروردگار بخوا خونه منو بهشت دیوار به دیوار خونه تو قرار بده. ولی ما اگه گداییمونو ببریم سراغ قرآن، خیلی بالاتر این پیرزن همت کردیم که خدا به ما کمک بده عاشق قرآن بشیم، کمک بده آیات قرآنو بفهمیم، کمک بده آیات قرآنو عمل بکنیم به اندازه خودمون. بهشت کجا؟ قرآن کجا؟ جوان شدن کجا؟ فهم قرآن. گفت ننه، اینقدر خواستت سخت نباشه. آخه ما تو رو برگردونیم سر 18-19 سالگی که چی نمیشه که. گفت پمنو برم گردونی خونه، آدرس قبر رو نمیدم. عرض کرد خدایا، یعنی داری لجبازی میکنه؟ خطاب رسید نه، خوب چیزی داره میخواد، بهش بگو من مستجاب میکنم، جوان بشه بهشتم همسایه تو. معلوم میشه این 100 ساله خوب دنیا رو گذرونده بود، خیلی قشنگ، خیلی خوب گذرونده بود. والله آیه رو دوباره بخونم، فآتاهم الله ثواب دنیا، هر دوش دست خودشه و اللهو ببینید فاعل تو آیه، فآتاهم الله ثواب دنیا. آخه بنده من یه تکونی بخو خودتو به من برسون که من بهت بپردازم، که من دور باشی، من یه طرف تو هم یه طرف، دستت به من نرسه چی بهت بدم من؟ فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. حالا من دنیاشونو که خوب پرداختم، آخرتشونو که پرداخت ابدیه، آخر آیه خیلی زیباست، و الله یحب المحسنین، من عاشق خوبانم. حالا این عشق خدا به خوبان بهتره یا ثواب دنیا یا ثواب آخرت؟ کدوم یکیش؟ ثواب دنیا که تو متاع حلال دنیا، ثواب آخرت هم که بهشته. این عشق به نیکوکاران در خدا، اون بهتره یا متاع دنیا یا پرتقال نارنگی و مرغ بهشت؟ با اون قیامت قلب آدم چه میکنه که به درک آدم بدن من عاشقتم، عشق منو احساس کن. اونجا دیگه اگه این اتفاق بیفته آدم مست ابدی میشه. دیگه سر علم الهی و اراده الهی در قلب راه پیدا میکنه. سوره نساء آیه 134، ابتدای این آیه نصیحت خیلی عاطفی تو دلش خوابیده. من کان یرید ثواب دنیا، کسی که بهره‌های پاک و خوب دنیایی رو میخواد، جواب نمیده خدا، فقط میگه من کان یرید ثواب دنیا، نمیگه میپردازم یا نمیپردازم، آیه رو قطعش میکنه، دنبالش رو نمیگه، فقط میفرماید کسی که ثواب دنیا رو میخواد، نعمت‌های پاک، زندگی پاک، پیروزی بر دشمن، نمیگه میدم یا نمیدم، پشترش میگه فعند اللهه ثواب دنیا و آخره، میایین پیش من از من ثواب دنیا رو بخواین، قانع به ثواب دنیا نشین، من هم دنیا دارم هم آخرت، هر دوشو بخواین، کوتا فکری نکنین. من که کرم دارم میکنم، خواه خزانه بی نهایت من، هر دوشو بخواین، من کم نمیارم، که کم نمیارم. و کان الله سمیعا بصیرا، من هم دعای شما رو میشنوم، یه طرفه نخواهیم، و هم آگاه به مصالح شما هستم که چی بهتون عطا بکنم، هم دنیا و هم آخرت. خب سه آیه در سوره یونس، یک آیه بسیار بسیار با عظمت در سوره یوسف، اینا هم اقتضای یه جلسه رو داره، خدا توفیق بده. دو جهت امشب داره، یکی شب خداست، یکی هم شب حضرت ابی عبدالله الحسین. شب بار معنویش هم خدایی هم حسینیه، هر دو. فبعزتک یا سیدی و مولای، لئن ترکتنی ناطقون لعظ جنة إليك بين أهله زجيج الأملي ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي لك أين كون قيامتم دنبالت میگردم اگه منو جهنم ببری اونجا هم دنبالت میگردم أين كون کجایی يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث میدونید این آخرین جمله ی ابی عبدالله بود تو گودال قتلگاه یا غیاث مستقیم يا حبيب يا قلوب الصادقين ويا إله يا العالمين زينب شدين پیکری اندر میان خون زخم تنش ز انجم هفت آسمان فزون گفتین گلو بریده نباشد حسین من این نیسال که در بر من بوده تا کنون گر این حسین من سر او از چه برسن ور این حسین من تن او از چه غرق خون یا خواب بودم منو گم کردم تری یا خواب بودان که مرا گشت رحمم می گفت و می گریست که جان سوز نالی آمد زهنجر شای لبدش نگون برو که اندلی به گلشن جان آمدی بیا بیا ره گبل کرده خوش بنشان آمدی بیا. دومین جملشو بخونم ولی معنی نمی کنم، خیلی طاقتشو ندارم موشه کافی کنم. رو کرد به مدینه صلا علیک یا رسول الله، ملیک و سما حضا حسین و کمر ملول به دما، مقطع و خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما زن و بچه ها نسل ما عنایت فرما. خدایا دعای همه خوبان عالم رو در حق ما مستجاب کن. مظلومین فلسطین، عراق، افغانستان و هر جای دنیا رو از این گرگان نجات بده. وجود مبارک امام زمان دعاگوی همه ما قرار بده.